قسمت پایانی.
همراهان گرامی نمایش‌های رادیویی سلام. در قسمت‌های پیش شنیدیم جسد جواهر فروشی به نام علی زند تهرانی در حاشیه شهر پیدا شده. به شهادت همسایه‌ها، علی و همسرش عطیه مدام با هم دعوا داشتند و پلیس در جستجوی علت مرگ متوجه جابجایی‌های عجیب پول بین حساب بانکی علی و بعضی مشتری‌های طلافروشی و همسرش میشه. یکی از این مشتری‌ها ستاره است که از بیماری روحی رنج می‌بره. سلیمه میره به خونه ستاره تا با اون صحبت کنه، ولی ستاره خونه نیست. سرایدار میگه که ستاره 3 ماه به خارج از کشور رفته. سلیمه از پلیس گذرنامه پیگیر میشه، ولی معلوم میشه که ستاره از کشور خارج نشده. در نهایت معلوم میشه که ستاره در یک بیمارستان روانی بستریه، ولی در همون زمان از حساب اون به حساب علی پول واریز میشه. پلیس با بررسی لپتاپ جواهر فروشی و دست یافتن به فیلم‌های دوربین مداربسته متوجه مطلبی میشه که ایرج رو به اداره آگاهی احضار میکنن. ایرج اعتراف میکنه علی از اون حق و سکوت میگرفته و به همین دلیل علی رو کشته. حالا با هم آخرین قسمت نمایش هویت واقعی رو بشنویم.
چه میدونید توی روستای دور افتاده به دنیا اومدن یعنی چی؟
رفتی تو خط توجیه.
چه میدونید جوان مرگ شدن پدر یعنی؟
من از تو علت نخواستم.
چه میدونید داشتن زمین زراعی شراکتی با عمو یعنی؟
برام از حق و سکوت بگو.
وقتی عمو زمین تو بالا میکشه.
باشه دوستانه پای درد دلت میشم.
تو میمونی و مادری که برای پر کردن شکمت نونوایی میکنه.
تو درس خوندی، خوب پیش اومدی.
دیگه دلم نمیخواست به اون روزا برگردم. میفهمی سرگو؟ دیگه نمیخواستم.
من میفهمم، ولی برای چی از این راه؟
نمیفهمی.
میخواستی راه 100 ساله رو یک شبه طی کنی.
اشتباه کردی.
تو اومدی 50 سال زحمت پدرزن تو بزنی به نام خودت.
اون زرنگ تر از این
معلومه.
اولش بهم جواب رد داد تا منو به التماس بندازه. بعد حق طلاق و حق انتخاب مسکن رو ازم
نمیدادی. خب
تصمیم نداشتم طلاقش بدم. آخه هر جایی هم که اون بود زندگی میکرد.
پس ضرر نکردی.
مهر سنگین بس. فکر کردم این مهریه یه گوشه از ثروتی که به دست میارم هم نیست.
قبول کردی؟
اونا قلاده به گردنم زدن.
دیگه فکر اینجاشو نکرده بودی.
شدم پادوی دم دستش. نه ملکی به نامم زده شد، نه پولی به حساب.
به هر حال تو هم بهره بردی.
هرچی کار میکردم میریخ به حساب خانوم.
که اینطور
برای خرج ریال به ریالش باید حساب پس میدادم.
اول چی زن دوم گرفتی؟
مادرم حمایتم کرد.
افتادی گیره علی تهران.
اشتباه کردم که پامو گذاشتم تو اون طلا فروشی.
چطوری شروع شد؟
یه فیلم برام اومد. فیلم خریدم.
عجب.
به محض اینکه پول خواست براش واریز کردم.
با کارت خانم.
من مجبور بودم بابت این پولا به پدرزنم جواب پس بدم.
و بعد از 3 بار واریزی خسته شدی.
ترسیدم نخواد دهنشو ببنده.
پس خودت دهنشو بر همیشه بستی.
باور کنیم پشیمون بودم.
چطوری کشتیش؟
آشنا بودیم. من مشتریش بودم، منو میشناخت. ازش خواستم با هم بریم بیرون.
راحت با هات اومد؟
خیلی آدم عوضی و پستی بود. طوری رفتار میکرد انگار نه انگار.
حرفه‌ای بوده؟
خیلی حرفه‌ای بود.
ریز ماجرا رو برام تعریف کن.
تمیزترین راه کشتنش تزریق بود.
خودت هم اعتیاد داری درسته؟
برای فرار از فکر و خیال میکشم.
خیلی هم گشت دیگه.
رفتم بهش گفتم که مادرم پیره و از پا افتاده است، نمیتونه تا اینجا بیا.
خب
جوارات قدیمی داره، میخواد بین اولادش تقسیم کنه.
عجب مخی داری تو.
ازش خواستم بیاد جواراتو ارزش گذاری کنه.
با خودت کشوندی بیرونش اصلا؟
اول خوابش کرد.
ها
با میوه و قرص خواب، بعد تزریق،
بعد بلش کردی.
بعد از مرگ رهاش کردم.
چرا جیباشو خالی کردی؟
تا زمان بخرم و دیرتر شناسایی بشه. طلا رو برداشتم تو صحنه سازی کنم که همه فکر کنن ماجرای سرقته.
البته تا حدودی موفق شدیم.
هر لحظه 1000 فکر به مغزم خطور میکرد.
حیف این مغز نبود.
دیگه گذشته سر برد.
متاسفم برای همه این داستانا.
گرچه اون حقش بود بمیره، ولی من از کار خودم پشیمونم.
اصلا نمیتونم درک کنم چرا مردی با اعتبار اون باید باجگیری کنه.
آدم ها رو نمیشه درک کرد.
کاری ازم برمیاد برات انجام بدم؟
دیگه از دستی هیچ کس هیچ کاری بر نمیاد.
میری بازداشتگاه تا پروندت بره دادگاه.
بلایی که حتی به خوابم هم نمیدیدم به سرم اومد.
ما پرینت پیامک‌ها رو گرفتیم سرگرد. بفرمایید.
خوبه، دلیل از این محکم‌تر امکان نداره.
اصلا توی مخ من نمیره. برادر منو باجگیری؟
اونم از مشتری.
آها، مشتری با یه اطمینان قلبی وارد گالری جواهر فروشی برادر شما میشده.
تماس تلفنی هم میگرفتی یا فقط پیامک؟
نه، تماس تلفنی نداشتن، فقط پیامک.
کار علی نبوده، اینم دلیلش.
چطور؟
علی همیشه سختش بود پیامک بده، زنگ میزد.
همیشه؟
در پیام رسانهای دیگه چطور؟
در پیام صوتی میذاشت.
این خودش یه نکته سا.
البته برای انجام همچین کاری خب معلومه که باید متفاوت عمل کنه.
اگه شما میفرمایید پس درسته، ولی من نمیتونم درک کنم اصلا کدوم بازاری موفقی همچین حماقتی
دیگه میکنه. زنده نیست که ازش توضیح بخوایم.
اعتبارش توی دنیا بیشتر از هر چیزی براش.
البته اون سیمکارت برادرتون توی اون گوشی که دست ماست نبود.
احتمالاً براش گوشی دیگه‌ای داشته.
نه، علی هیچ وقت سیمکارت دیگه‌ای نداشته.
یه سیمکارت اعتباری.
خیلی ساله به نام برادر شما ثبته.
علی همیشه همین یه سیمکارت دائمی رو داشته. عوضش نمی‌کرد چون میگفت همه بازار همین شماره رو ازش دارن. نمی‌خواست مشتریاشو از دست بده.
این سیمکارت به نام برادر شما خورده.
هیچ وقتم به یکی دیگه واگذار نشده.
خب اون گوشی الان کجاست؟
ما با همسر برادرتون تماس گرفتیم، دارن میان اینجا.
ممکنه ایشون در جریان اون سیم کارت باشه.
به هر حال یه چیز قطعیه، فیلم‌ها تو جواهر فروشی برادرم گرفته شده.
همینطور؟
متاسفم.
کاش اون آقا به جای کشتن برادرم از دستش شکایت.
یه چیزی وحشتناک‌ترم هست.
تا همسر برادرتون نیامده مطرح بشه بهتره.
خدای من، وحشتناکتر از این؟
بله متاسفانه.
این مورد تنها مورد باجگیری برادر شما نبوده.
این دیگه از اون حرف.
ببینید با این گوشی به افراد خاصی پیام میده.
افرادی غیر از خانواده.
اون افراد شناسایی شدن؟
بعضی شماره بین دفتر مشتری پیدا شده.
یعنی مشتری طلافروشی بودن.
من ادامه ندید من تحملشو ندارم.
خیلی هم خانوم بودن.
ما شماره حساب این افرادو چک کردیم.
به حساب برادر من پول واریز کردیم.
فراوون.
بعد بلافاصله پولا به حساب همسر برادر شما منتقل شد.
ببینید، من هرچی در مورد برادرم باور کنم، در مورد همسر برادرم باور نمی کنم.
به نظر میرسه که این کار خانوادگی انجام میشده.
اصلاً امکان نداره، زن داداش من این کاره نیست.
اونا همیشه دعوا داشتن.
سر کسری پول از کارت برادرتون.
سرم بره اعتمادم به زن داداشم از بین میره.
پس شما معتقدین برادرتون دست تنها بوده؟ آره؟
لااقل هم دستش همسرش نبوده، یعنی نمیتونه اینجور بوده باشه. شما اینجا مسکن دارین؟
بهترین پیشنهاد من آبه. اجازه بدیم براتون آب برسیم.
ما نمیتونم اینجا دارویی به افراد بدیم. مگه اینکه به قسمتون درمان گرم.
نه همین خوبه.
بفهمید.
البته اگه بخواهی میتونیم ادامه ندیم.
نه ممنونم، ادامه بدیم.
اگه این اشخاص بیان از برادر شما شکایت کنن، یه پرونده عظیمی باز میشه.
البته امکانش خیلی بعیده.
چرا بعیده؟
اونا حق و سکوت دادن تا رازی ازشون فاش نشه.
مسلماً راغب نیستن که همچین پرونده‌ای به جریان بیفته.
اما یه چیزی مسلمه، الان از مرگش خوشحالم.
ممکنه.
حداقلش اینه که خیالشون دیگه راحت شده.
عجب آبروریزی بده.
ببین آقا موسی، ما از شما می‌خوایم بهمون کمک کنید.
از گذشته برادرتون بگین اگه چیزی به نظرتون میرسه.
همه این چیزایی که شما میگید از نظر منطقی درسته، ولی نمیتونم باور کنم.
این درست همون حسیه که ما داریم،
یک جای این کار میلنگه. پس شما هم حس منه دارید، درسته؟
یه چیزایی به یه کسایی خب نمیچسبه،
اصلا جور در نمیاد.
آخه شما طوری صحبت میکردید که انگار به یقین رسیدید.
میخواستیم عکس‌العمل شما رو بسنجیم.
ما حتی به خود شما مشکوک بودیم. البته هنوز دادگاهی تشکیل نشده، پرونده هم بسته نشده.
معذرت میخوام سرور، خانم عطیه خرمی تشریف آوردن.
بگیم یا تو؟
بله بفرمایید. سلام.
سلام زنده داشت.
سلام،
خوبی؟
بهترم ممنونم.
لطفاً همونجا بشینید پشت میز کنفرانس خانم خرمی.
دستکش دست کردی زنده داشت؟
آره، دکتر گفته دستکش نخی دست کنم، اینجوری پوست دستم کمتر صدمه میبینه.
کار خونم بی تاثیر نیست.
آره خب، آره خونه بدترش میکنه، ولی چاره ای نیست.
کاش میومدی و چند روز میموندی پیش ما، هم ماما خوشحال میشد، هم شما کمی استراحت میکردید.
میام حتما میام.
خب اگه اجازه بدین شروع کنیم.
بفرمید سرگرد.
خب از کجا شروع کنیم؟ از سیم کارت یا جابجایی پول؟
سیم کارت چی؟ جابجایی پول یعنی
خانم خرمی، همسر شما چند تا سیم کارت داشت؟
یه دونه، همون سیم کارتی که الان دستش.
خانم خرمی، شما این شماره رو میشناسید؟
شما این شماره رو کجا دارین؟
پس میشناسیدش؟
بله.
مال کیه؟
یه زمانی مال علی بود.
چرا این سیم کارت رو خریده بود؟
خب شهروز وادارش کرد بخره.
خب چرا؟
شهروز ویژگی اخلاقی خودشو داره، همیشه سعی میکرد نظراتشو به علی تحمیل کنه.
میتونست؟
نه، و همیشه هم دعوا میشد.
حالا ماجرای این سیم کارت چی بود؟
شهروز به علی میگفت که شماره کار خانواده‌اش از هم جدا کنه. علی وادار کرد این سیم کارت رو بخره و به مشتری ها بده. این داستان مال چند سال پیشه.
لطفاً ادامه بدی.
خب علی راضی نبود، میگفت چند ساله که کل بازار با همون شماره دائمی میشناسنش.
بعدش چی شد؟
خب موضوع چیه؟
میخوام به یه نتیجه ساده برسیم خانم خرمی. بعدش چی شد؟
وای، من واقعاً دیگه دارم دیوونه میشم.
خواهش میکنم، مهمه.
برای کی مهمه؟ برای چی مهمه؟
برای تبرئه کردن همسرتون مهمه.
علی دیگه از اون شماره استفاده نکرد، چند روزم سیم کارت رو فروخت.
شما مطمئنی؟
بله.
وقتی سیم کارت به نام همسر شما بوده، برادرتون نمیتونست اون رو بفروشه.
علی به شهروز وکالت داد.
و برادرتون اون سیم کارت رو فروخت؟
خودش که اینطور گفت.
ولی اون سیم کارت هنوز به اسم همسر شماست.
خب حالا چه اهمیتی داره؟
خانم خرمی، شما اطمینان دارید که همسرتون بعدن پشیمون نشده و این سیم کارت رو از برادرتون پس
گرفته؟ من قشنگ یادمه، سر شام بودیم، علی از شهروز سراغ سیم کارت رو گرفت، شهروز هم گفت که سیم کارت رو فروخته رفته.
پس مطمئنید؟
حتی شهروز پولش هم آورد داد. از خود شهروز هم میتونید بپرسید، اون بهتون میگه که خودش.
خب پس دیگه جای حرفی نمیمونه.
برادر شما اینجاست خانم خرمی و حرفای شما رو شنید. من الان میگم بیاد داخل.
من نمیفهمم بازی ها برای چی.
بیتو این رفتیاره چیه اینجا؟
بشینید آقا، لطفا بشینید.
حتیه من اون سیمکارت رو نفروختم.
ولی پولش آوردی دادی.
اون فیلم علی بود که تو فکر کنید سیمکارت رو فروخته، دست خودش موند.
آخه برای چی؟
به خاطر کسافت کاری هایی که میکرد.
شهروز، علی اهل هیچ فرقه ای نبود.
بود، خواهر من بود. تو ساده بودی نمیدونستی.
اگه تو میدونستی چرا بهم نگفتی؟
نگفتم به خاطر همین دستکشی که الان دستته.
منظورت چیه؟
چون تو ناراحتی عصبی داشتی.
یعنی تو ملاحظه منو کردی؟
ملاحظه تو رو کردم، ملاحظه آبروی خانوادمون رو کردم.
راست میگی؟
بله که راست میگم. ولی تو داری منو میفرستی پای چوبه دار؟
من نمیدونستم.
خرمی چقدر تو حرفه‌ای هستی.
حتی اینجام بلدی چجوری حق و سکوت بگیری.
شهروز، اگه اون سیم کارت پیش علی بوده الان کجا؟
من نمیدونم.
تو گفتی از همه کاره علی خبر داشتی.
تو هم مثل شوهرت گیجی.
یه چیزی یادم افتاد.
لطفاً هر چی یادتون میفته تعریف کنید خانم خرمی.
شهروز یادت گفتی علی گیج بود، از توی ویترین طلاها گم میشدن.
بله گم میکرد دیگه.
مگه مغازه دوربین نداشت؟
هیچی تو دوربین دیده نمیشد.
چرا؟
چه میدونم، دوربینا ایراد داشت.
چه جاله.
ببینم تو داری به من لنگ دزدی میزنی؟
نه دارم درک میکنم که ما زن و شوهر چقدر گیج بودیم.
خوب جواب خوبی های منو دادی. باری کلا
مدت خش کردی حساب کن.
حساب همه رو دارم.
همه رو بهت پس میدم.
هر چی زودتر لطفا.
ببخشید اگه اجازه بدید سرگرد من مطلبی بگم.
بفرمایید.
زنده داش شما به ایشون هیچ بدهی ندارید.
شما تشخیص دادین؟
ایشون هرچی برای شما خرج کردن از من و بابام قرض گرفتن.
خاک بر سرت شهروز، خاک بر سرت.
ببینم تو سندم داری؟
نه من سندی ندارم.
ها پس چی میگی؟
خانم خرمی شما بعد از فوت همسرتون از کارت ایشون پول جا به جا کردی؟
نه هیچ وقت.
ولی از کارت همسر شما پول جا به جا شده و ما فکر میکردیم شما به خاطر مخارج زندگی پول برداشت کردین.
خوبه، هم از خانواده شوهرم قرض میگرفتی، هم از حساب شوهرم برداشت میکردی، همین که میخواستی از من پول بکشی.
کار خودت بوده.
خیلی فقیه.
و یک سوال دیگه خانم خورم، پولای اخخازی شده به حساب شما واریز میشد.
کدوم حساب من؟
این شماره حساب.
این یه حسابه که قبل از ازدواج باز کرده بودم، بعد از ازدواجم هم اصلا دست من نبوده.
چرا؟
اولا با مادرم مشترک بود، در ثانی علی برام حساب باز کرد.
خودت رفتی براش آبربانک گرفتی؟
آره، اما تو اومدی و گفتی بذار ماما یه گوشه حساب داشته باشه، پول پس انداز کنه.
علی اسم مادرتون دیگه تو اون حساب نیست.
یعنی این همه فتنه از یه نفر بلند شده؟
شماها هیچ مدرکی علیه من ندارین.
اینطوره سرگرد؟
بله.
بله.
علی مرده، یکی دیگه متهم به قتله، چقدر پول جا به جا شده.
دستتون به هیچ جا بند نیست.
اینطوری هم نیست آقا، بالاخره یه جایی به دام میندازیمت.
تا عمر دارم نمیخوام ببینمت.
منم همینطور.
ببخشید ما میتونیم بریم؟
البته.
آقا محسن.
بله زن نداشت.
لطفا منو ببر خونه.
مامان و بابا منتظرن، بریم اونجا.
بریم بریم هر جایی که بوی حلی رو میده.
آی تهرانی؟
بله سرکار.
پرونده دیگه تکمیله، ما میفرستیمش دادگاه.
وقتتون بخیر همراهان عزیز، ساعت 15:19 دقیقه است و اینجا رادیو نمایش. اجازه میخوام فرارسیدن شهادت امام رضا علیه السلام رو خدمت همه شما عزیزان تسلیت بگم.
یا حج آمد، حاجت گرفت و برگشت، یکی با پای فلج آمد، حاجت گرفت و برگشت، یکی با پای فلج آمد، یا امام رضا گشت، یکی با رویای حج آمد، حاجت گرفت و برگشت، یکی با پای فلج آمد، حاجت گرفت و برگشت. یکی دیگر از تو میخواهم، لیاقت شهادت. یکی میگوید شفاعت کن آقا مرا قیامت، یکی که من باشم عمری نیامده زیاد، یکی دیگر از تو میخواهد لیاقت شهادت، یکی میگوید شفاعت کن مرا آقا قیامت، یکی که من باشم عمری نیامده زیارت. وای دلم تنگ ایوان طلای توست، نه تنها سرم خاک پای توست، که من هر چه دارم برای توست. وای دلم تنگ ایوان طلای، نه تنها سرم خاک پای توست، که من هر چه دارم برای تو، برای تو سوان. کبوتر کن آقا هوایی کن، اگر شد مرا کربلایی کن. رضا جانم ای رضا جانم، جواد آمد تا آبرو بگیرد، دلم از بابل جواد آمد تا آبرو بگیرد. کنار حوض گوهر شادد آمد وضو بگیرد، کنار حوض چه می شد چون کودکی هایم دوباره می شدم گم، چه می شد چون کودکی هایم دوباره می شدم گم. پدر من را تا ذریعه تو به روی دست مردم می آورد و می شدم مست تو ای امام هشتم. وای همه ما گدایان سلطانی، گدایان شاه خراسانی، که عمری در این خانه مهمانی. همه ما گدایان سلطانی، گدایان شاه خراسانی، که عمری در این خانه مهمانی. با علا ای ولی نعمت ایران، توی باعث برکت ایران، فدای تو ملت ایران. علا ای ولی نعمت، توی باعث برکت ایران، فدای تو ملت ایران، ملت ایران. غریب آقا ای غریب آقا، غریب آقا
پرواز کن. در سرزمین خیال ناب پرواز کن، در پهنه داستان‌های پرشکوه، در صفحه قصه‌های زندگی. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
همراهان عزیز، شما صدای ما را از رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید.
ما جانمون رو میذاریم داریم میام اینجا، امیدواریم که مردم خوش بدن، دلشون برای ما هم بسوزه. واقعا
مثلا پاشو بیرفتی شاندیز دوچرخه سواری، تو این وضعیت حتما باید بری دوچرخه سواری.
شاندیز دوچرخه سواری
یعنی الان تمام ارگان ها هم هنیش هم به جمعه هاشون تسیله که اینا بشینن تو خونه قرنطینه بشن، نه اینکه برن بیرون دوره همی شرکت کنن و مثلا خودشون مجلس بگیرن. شاید از اینی که هست بدتر کنم
اما این ترافیک سنگین تو پنجشنبه ها توی جاده ناهار خوران مسلماً نمیرن اونجا که بخوان کسب و کاری را بندازن برگردن یا نونشون را از اونجا بخوان تهیه بکنن، فقط دارن میرن خوشگذرونی.
ما با هم زنجیره انتقال و انتشار ویروس کرونا را قطع می کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
سپاس از شما عزیزان که رادیو نمایش رو برای شنیدن انتخاب کردید و ما رو همراهی می‌فرمایید. ساعت 15:30 است دوستان. پنجمین قسمت از نمایش نا آماده پخش است. دعوت می‌کنم به مدت 27 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
16 فروردین 1359، ساعت 2:30 بعد از ظهر، مدیر امنیت نجف با معاونش برای بازداشت سید محمد باقر سعد